بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در مبحث شرایط جریان احتیاط این بود که گفتیم احتمال تکلیف که موجب حسن احتیاط میشه باید احتمال عقلایی باشه و احتمال ساقط عند العقلا نباشه. لذا عنوان میکنیم در موارد توهم احتیاط است، نه اینکه احتمال عقلایی باشه و احتیاط بیاورد، حسن احتیاط بیاره. دو سه تا مثال رو اشاره میکنیم که روشن بشه احتمال موهوم عند العقلا، بلکه احتمال ساقط عند العقلا یعنی چه. مثال اول، در عبادات یکی از مطالبی که در کلمات فقها متأخرن مورد بحث قرار گرفته است نیت است. نیت و معناش اینه انسان بداند چه می کند و غافل نباشه، این میشه نیت. برخی از فقها یه احتمالاتی رو در نیت مطرح کردن که این احتمالات سبب احتیاطاتی شده. آیا تفکر کور در متعلق در نیت دخیل است؟ آیا اختار به قلب در نیت دخیل است؟ آیا تلفظ به عبارت در نیت دخیل است؟ و بعضی بودن که از عبارتهای فقها ها استفاده میشه، الان میخونیم که به خاطر این احتمالات یا این احتمالات مختلف رو در بدء عمل یکی یکی میخواستن ایجاد کنن، یا گاهی عمل رو تکرار میکردن به خاطر این احتمالات، در حالی که اعتبار نیت و عدم غفلت از عمل شیء اون قیاسات ها معها بدونه داره چه کار میکنه. همین، لذا شما روایات مختلف رو در ابواب مختلف عبادات ببینید، وقتی اجزاء عبادات رو میخوان مطرح کنن، یک جا شما نمیبینید که امام فرموده باشه اول نیت کن یا نیت داشته باش. روایات مختلف، ابواب مختلف رو ببینید. امام معلا و اینا چجور نماز؟ امام وضو بگیر اینجوری بگو الله اکبر، صوم اینه، چی اینه، سایر اعمال و عبادات اینه. نیت یعنی غفلت نداشته باشه انسان. لذا گاهی این عبارت صاحب مدارک رو ببینید، ایشون میفرماید و از اینکه تحلیل میکنه، حالا عبارتشون اینه در مدارک: و بالجمله فالمستفاد من الادله الشرعيه سهول الخطب في النيه وان المعتبر فيها قصد الفعل المعين طاعه لله وهذا امر لا يكاد ينفك منه عاقل متوجه الى ايجاد العباده. اگه آدم مجنون نباشه که کنترل افعالش دست خودش نباشه، یعنی آدم اراده داشته باشه، خود توجه داشته باشه داره عبادت انجام میده، این همین نیتی رو داره دیگه. بعد عبارت جالبی دارن: و من هنا قال بعض الفضلا، صاحب مدارک میگه لو کلف الله بالصلاة او غیرها من العبادات بغیر نیت یکون تکلیفا بما لا یطاق. اگر خدا بگه نماز بخون بدون نیت، این تکلیف به مالای اتاقه، راستم است. اصلا نمیتونه انسان نماز بدون نیت، یعنی اگه میخواد، اگه بخواد نماز بخونه، این که میگه نماز میخونم یعنی نیت داره دیگه. بگه نماز بخون بدون نیت، تکلیف به مالای اتاقه، یعنی شیئی که قرینش همراهش هست. و کسی بخواد نماز بخونه یعنی نیت این عملو داره، یعنی غفلت نداره، نیت اینه. لذا دیگه وارد این امور بشید، این عبارت بله، وقت زیرش صاحب مدارک اینه: ولم یقل، خداوند نگفته فکر فی النیه ولا تلفظ بها ولا غیر ذالک من هذه الخرافات المحدثه. این غرض من این تعبیره، ولا غیر ذالک من هذه الخرافات المحدثه. ایشون میگه اینایی که حادث شده یه احتمال، اینو خرافات محدثه. این که یک بار به قلبم خطور بدم، یک بار در حج، من عجیبه، یکی از حالا از بزرگانی بود، یکی کنار خودش گذاشته بود، من نیت میکنم تو گوش کن ببین درست نیت میکنم یا نه. خودم دیدم من آقا چیکار میکنی کنار آقا؟ گفت چی آقا؟ گفتم که من نیت میکنم تو گوش کن ببین من نیت درست نیت میکنم یا نه. و اینا رو صاحب مدارک تعبیر میکنه عادل خرافات المحدثه. وقت عرض نکردم تو حج برای مردم ما چه گرفتاریایی درست میکنیم بعضی از روحانی کاروانا.
رفته بیچاره رمی جمرات رو انجام داده، 4 کیلومتر 5 کیلومتر پیاده رفته، بابا از لحظه اولی سنگاشه که ورداشه یعنی برای رمی داره میره، همین نیت دیگه تموم شد. یه بر میگرده میاد روحانی کاروان تو خیمه جمعش میکنه، نیت کردید یا نه؟ یکی میگه من یادم نیست اونجا نیت کردم یا نکردم، کنار جمره که رسیدم هیچی نشد دیگه، دوباره بلند شد 4 کیلومتر برو برگرد بیا. ببینید آخه این نیت یعنی این، همین که بابا از چادر بیرو آقا کجا داری میری؟ تو اینجا بازار داری میری؟ میری جنس به خلچکا میکنی؟ خب میگه دارم من سنگ بزنم، ایشو نیت دیگه. خب ببینید یعنی یتوجه الی، ببینید یتوجه من قبول دارم، ولی این که ما این میکروفون تو حتی بعثه مقام رهبری بگیریم آیا نیت کنید؟ او میگه همه میگه، وقت بعضی از علما شما چرا داری میگید؟ آقا او داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم نیت میکنم. بابا بله توجه بدن بعضی از امور قبوله، اینجا برای سیاحت نیومدی آقا، اومدی امشب اینجا بمونی، شد بیتوته، اومدی امشب بمونی اینجا، اگه ازش بپرسن آقا چی شده اومدی توی زیری چادرا، برای چی هتلت ترک کردی؟ میگی بابا واجبه، گفتن بیا، تموم شد دیگه، همین نیته. وقت باز همونجا تو منا مونده آمده تشکیک میکنه، شما اول شب که نیت نکردی بابا، وقتی تحلیل کنید ازش بپرسید برای کی هتلت ترک کردی، برای کی اومدی اینجا، برای قضا اومدی پول بد بدن، برای خرید اومدی، برای کی اومدی اینجا؟ خب میگه بابا لازم بوده اومدم اینجا، این نیت بیتوته است دیگه، ها بیشتر از این که چیزی نیست که. لذا ببینید اینا عبارت صاحب مدارک آدم دیگه، بعد ها در خرافات المحدثه، عبارت جواهر رو ببینید جلد 19 جواهر خیلی عجیبه واقعا، ببینید فقیه چجور حرف میزنه، واقعا آدم اگه فقیه شد اینجوریه. نحو ما یصنعه الناس عند ارادة النیت للصلاة بناء على انه الاختار من الاحوال التي تشبه احوال المجانین. این فقیه اینجوری میگه، بارک الله، این فقیه میخواد میگه آقا ببینید مثل بعضی از افعالی که در وقت نیت با صلات، صاحب جواهرم دیده دیگه حتما، دستو میبره به فاصله تو گوش، خب میخواد نیت میکنم با دوباره نشود، با میگه بعضی از احوالی که تشبه و احوال المجانی، یه آدم عادی نگاه کنه میگه دیوونه شده در این کارا رو میکنه، این چه خبره چیه؟ خب ببینید اینا احتمالات چنان موهومی است که عقلا میگن این مثل دیوونه هاست، اینجاها احتیاط راجح نیست، اینا احتیاط نیست، اینا توهم الاحتیاط است. مرحوم مقدس اردبیلی، حالا در یک جای دیگه عبارت چه میخونم که بله در بحث آینده است عبارت چه اشاره خواهم کرد. مثال دوم، باز در بحث حج، ما در بحث طواف بحث کردیم، در بحث حج بررسی کردیم، جمعی از دوستان بودن اونجا. روایات میگه البدء بالحجر، واجب است طواف آغازش با حجر الاسود باشه. خب معناش اینه از ارکان دیگه شروع نکن طواف، از اینجا شروع کن طواف. وقت ببینید به سر این مسئله چی آوردن بعضیا، البدء بالطواف، البدء بالحجر. خب بسیار خوب، از زمان مرحوم علامه تشکیکی شروع شده، هی تقلیزش کردن این تشکیک رو به اینجا رسیده. خب بدء بحجر، ابتدای بحجر گفتن یعنی اول جزء من البدن، باید یعادل اول جزء من الحجر، اول جزء بدن باید با اول جزء حجر این تقابل داشته باشه، این میشه بد. خب سوال، اول جزء من البدن کجاست؟ یه بحث مفصلی کردن، اول جزء من البدن، هل الانفو؟ این وایس به اونجا یه شاغول بگیر از بینیش به حجر الاسود. یک بحث کردن، اول بطنو یا شکمه، او ابهام الرجلین یا انگشت بزرگ پایه، که عربی بهش میگن حسنان، ابهام الرجلین. یه بحث مفصل، کدوم اول جزء من البدنه. حالا این حسنانم گفتم، روایت این داره حضرت امیر، آقایش خیلی تو تلویزیونم میاد، یه وقتی با ما مکه بود گفت میتونی معنا کردی، تو یه کمی ادیب بودی، هیچ چی حرفی زدی. داشت تحلیل میکرد مشروعیت و حکومت و فلان و اینا و مردم چنین، و ببین حضرت امیر فرمودن اینقدر مردم شروع کردن سر من، حتی وطع الحسنان، مردم اینقدر ریختن که امام حسن و امام حسین زیر دست و پا میخواستن بشن. دم آقا جان، امام حسن و امام حسین اونجا آدم های رشیدی بودن اینا، حتی وطع الحسنان، یعنی اینقدر مردم آمدن جلو که این دوتا انگشت ابهام پای منو زیر لگدهاشون قرار دادن. نه حتی وطع الحسنان، حتی وطع الحسنان، یه حسنان نه حسنان. حالا کار نداری، یه بحث اینه بالاخره ابهام رجلینه، این انگشت بزرگه، این رو بذاریم مصادف با حجر قرار بدیم، بطن و مصادف با حجر قرار بدیم، انف و مصادف با حجر قرار بدیم، تا بشه بدع به حجر. بابا بدع به حجر اینه، از اینجا شروع کن، از قبل شروع نکن توافته، از بعدم شروع نکن توافته. خب تموم شد رفتی. خب اینجا مسلمه این گونه احتیاطات که بیایم یه حرفا رو برای مردم بگیم، اینا احتمال مردم رو بندازیم به این عمل به این شکل، اینا احتمال موهوم عقلنه، بلکه ردیع اون، این صحیح نیست. لذا ببینید مقدس اردبیلی رجل الاحتیاط دیگه، در فقه ما اگر یک آدم محتاط در عمل، شما بالاتر از مقدس اردبیلی پیدا نمی کنید. در همین بحث میگه و اظن ان احداث مثل هذه الاحتمالات توجب الوسواس و تضییع الاوقات به ترک طواف مرتن بعد اخرى حتی یحصل ذلک. یه اگر این احتمالات رو بگیریم، بعد کجا چجوری باعث میشه دو چند بار طواف رو تکرار کنیم. آقا رفتم شلوغ بود، حالا اول جزء بدنم مرور کرد به اول جزء من الحجر یا نه؟ با دوباره انف مرور کرد به حجر یا نه؟ خب میگه اگر اینا باشه باعث میشه تکرار طواف، حتی یحصل ذلک کما فعلناه و رأینا کثیرا من الطلبه یفعل ذلک. حالا خودشون بودن قبح دیگه دارن میگن، حالا رسیدن به قبحش، میفرمان این احتمالات جز مشکل چیزی درست نمی کنه. ما خودمون درگیرش شدیم، یه وقتی کثیر من الطلبه هم میبینیم درگیرش. مثال سوم در باب حج اشاره کنیم دیگه، این بحث رو تمامش کنیم. ببینید ما روایت داریم که شانه چپ باید به طرف خانه خدا باشه. خیرم باز در بحث حج ما تحلیل کردیم، روایاتم خوندیم، این شانه چپ به طرف خانه خدا باشه، یعنی از این بر طواف نکنیم، یعنی برعکس طواف کنندگان که شانه راستت به طرف خانه خدا بشه، نه شانه چپ از این بر طواف کن، از اون بر طواف نکن. یه همینه. حالا ببینید با این شرط چی درست کردن آقای؟ لحظه ای شانه نباید از خانه منحرف بشود. بنده خودم دیدم سالهای اول پیروزی انقلاب، باز بعضی از فضلا رو یک کسی رو گمارده بود بر طواف خودش پشت سرش، که تو مواظب باش شانه من منحرف نشه. ای از پشت سر اینجوری گرفته، حاج آقا مواظب باشید، حاج آقا شانه، چه خبره؟ چه احتمالیست؟ چه احتیاطیست؟ لذا حالا خلاصه و کم له من نظیر از مسائل از موارد و اینها، احتمال عرض کنم که وصول به واقع باید احتمال عقلایی باشه و احتمال مردود عند العقلا نباشد. هذا تمام الكلام در مبحث شرائط احتیاط و اینکه توضیح دادیم احتیاط در وقتی حسنه که بر عناوینی منطبق نباشه، عنوان وسواس، اختلال نظام، وهن به مذهب، عسر و حرج و تقیه و امثال ذالک. این بحثش تمام شد. مورد دوم از اصول عملی براءت عقلی است. اصولیین برای اجراء براءت عقلی یک شرط ذکر کردند که چنان که در آغاز این خاتمه اشاره کردیم، اطلاق شرط در اینجا مسامحی است. در حقیقت موضوعی که محقق میکنه براءت عقلیه رو آقایان اینجا تحلیل میکنن و اون موضوع این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلیه است آنگاه جاری می شود که مکلف از بیان و دلیل فحص کرده باشه و جستجو کرده باشه و مأیوس شده باشه. حالا دقت کنید جستجو چقدر، چه مقدار، چگونه، اینا رو بحث میکنیم. زیل براءت نقلی اینا رو بحث میکنیم، اینا رو فعلا ذهنتون مشغول نکنید در اصل لزوم فحص. پس بنابراین تا مکلف فحص نکند از بیان، مأیوس نشود از بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. دقت کنید برای لزوم فحص در براءت عقلیه که محقق موضوع است به دو بیان دلیل بر این مدعا ذکر شده است. بیان اول این است که گفته می شود مقننین عالم و قانون گذاران وقتی می خوان قوانینشون رو ابلاغ کنند به مردم، روششون این است که قوانینشون رو در معرض وصول قرار میدن نه این که به تک تک افراد برن ابلاغ کنن و از اونا امضا بگیرن که مجلس انگلستان این قانون تصویب کرد، به رؤیت شما آقای انگلیسی رسون، امضا کنی قانون دیدی. اینجوری نیست. قانون رو در معرض وصول قرار میدن، روزنامه کسی رو انتشار می‌نویسن، اعلام میکنن، امثال اینها. و این مردمند
که با فحص و جستجو به قانون در معرض وصول خودشونه میرسانه. شارع مقدس هم در روش ابلاغ بعث و زجر خودش طریقه جدید رو اعمال نکرده است. قوانین رو یا در قرآن یا به توسط ابلاغ مبلغی در معرض وصول قرار داده است و این متدینینند که باید جستجو کنند و قانون در معرض وصول رو به دست بیاره. اکنون که روش شارع این است، سوال کی مکلف میتونه ادعا کنه که بیان از سوی شارع بر شرب توتون نیست، بر حرمتش؟ پس من عقلا آزادم، شارع نمیتونه منو عقاب کنه. وقتی میتونه ادعا کنه که موضوع براءت عقلی محقق است، که فحص کرده باشه. اگه جستجو نکرده بود، با اینکه روش شارع اینه ابلاغ به تک تک افراد نمیکنه، در معرض وصوله، اگه جستجو نکرده باشه به اندازه لازم خودش که خواهیم گفت، نمیتونه ادعا کنه موضوع بلا بیان اینجا محقق شده. نخیر، هنوز جستجو نکردی، ممکنه جستجو کنی بیان پیدا کنی. پس بنابراین لسان اول استدلال این است که اگر مکلف فحص نکنه، نمتونه در تکلیف در معرض وصول ادعا کنه بیانی از ناحیه شارع نرسیده، پس عقاب قبیح هست. این یک لسان. حالا لسان دوم هم نظیر اینه با اندک تفاوتی، اونو اشاره کنیم وارد بشیم. محقق اصفهانی به این دو بیان اشکالی دارن که متعرض بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.